ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام و درود گرم ما را از هر جایی که همراه رادیو فردا شده اید پذیرا باشید در این روز 18 خرداد ماه 1391 که برابر است با 7 ژوئن 2012 میلادی. هانا خاویانی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به آرامی پشت سر گذاشته باشید و دقایق و ساعت بهتری پیش رو داشته باشید. در این مجله شامگاهی شنونده اخبار و گزارش و تحلیل و گفتگو خواهید بود. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی. باز خواهیم گشت، از مطالب این برنامه بیشتر خواهید شنید.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها را با دو خبر در باره سوریه آغاز می‌کنیم. جنرال رابرت مود، رئیس بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه، اعلام کرد که نیروهای سوری مانع رفتن بازرسان سازمان ملل متحد به محل کشتار اخیر در روستای الغبیر می شوند. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در دو روستای استان حما، القبیر و مارزاف، دست کم 86 نفر از جمله 20 کودک توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. ژنرال مود گفت بازرسان سازمان ملل بامداد پنجشنبه برای بررسی وضعیت به روستای القبیر اعزام شدند، اما ماموران سوری و در برخی موارد افراد لباس شخصی مانع رفتن بازرسان به محل این جنایت شدند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در یک کنفرانس خبری در استانبول کشتار روز چهارشنبه در روستای القبیر در سوریه را خشونتی برخوردار از حمایت رژیم و آن را غیر قابل قبول و انزجارآور نامید. خانم کلینتون افزود بشار اسد ابعاد خشونت و دورویی را مضاعف کرده و سوریه تا وقتی اسد نرود رنگ آرامش و ثبات و دموکراسی را نخواهد دید. وزیر خارجه آمریکا همچنین شرکت ایران را در یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه رد کرد. قبلا وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرده بود کنفرانسی بین المللی با شرکت کشورهایی که در سوریه نفوذ دارند از جمله ایران تشکیل شود. فرانسه تصمیم دولت اسرائیل را برای ساختن 300 واحد مسکونی در ساحل غربی رود اردن محکوم کرد و از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، خواست از این تصمیم منصرف شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این اقدام را خلاف مقررات بین المللی و مانعی بر سر راه استقرار صلح و مانع راه حل ایجاد دو کشور مستقل دانست و گفت اکنون وقت اقدامات تحریک‌آمیز نیست و باید کوشید تا مذاکرات میان فلسطینی ها و اسرائیل از سر گرفته شود. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه از تصمیم دولت مبنی بر ساختن 300 واحد مسکونی در منطقه بیت ال در ساحل غربی خبر داده بود. دولت آمریکا نیز این تصمیم اسرائیل را محکوم کرده است. معاون فرهنگی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه جام جم گفته است پروانه نشر چشمه به دلیل انتشار کتابی سراسر ضد امام حسین لغو شده است و بلافاصله پروندهش به مرجع قضایی فرستاده می شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد افزود فروشگاه و محل نشر چشمه پلمب نمی شود و می تواند به حالت کتابخانه‌ای و کتاب فروشی به فعالیتش ادامه دهد. نشر چشمه یکی از بنگاه‌های انتشاراتی ایران است که عمدتاً در حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات کار می‌کند. پارلمان دانمارک روز پنجشنبه لایحه ازدواج همجنسگرایان را در کلیساها تصویب کرد. بر اساس این قانون، زوج‌های همجنسگرا علاوه بر شهرداری‌ها، اکنون در کلیساها نیز می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. این لایحه با اکثریت 85 رأی موافق در مقابل 24 رأی مخالف در پارلمان دانمارک به تصویب رسید و پس از یک هفته اجرایی می‌شود. دانمارک اولین کشوری بود که در سال 1989 ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد، اما آنان تا به حال نمی توانستند در کلیسا با یکدیگر ازدواج کنند. وزارت دادگستری عراق اعلام کرد ابد حمید حمود، منشی مخصوص صدام حسین و رئیس محافظان او، به جرم مشارکت در کشتارهای زمان صدام حسین پنجشنبه امروز به دار آویخته شد. وی در سال 2003 میلادی دستگیر و در سال 2010 به اعدام محکوم شده بود.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی که ما را در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان گذاشت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نشست شانگهای و همصدایی چین و روسیه در حمایت از ایران.
در این حال دارن بله این پیام رو هم میرسونن که اگر ایران واقعا دنبال تهیه سلاح اتمی باشه، صلح و امنیت منطقه و در نتیجه دنیا رو به هم میزنه و اینها به عنوان قدرت‌های
فرانسه میگوید ایران نمیتواند در کنفرانسی جهانی پیرامون بحران سوریه شرکت کند.
میشه درکت که به چه دلایلی فرانسه یا بعدن هم بعضی کشورهای غربی نمیخوان ایران در این کنفرانس شرکت کنه، ولی خب از نظر سیاسی ممکنه این که ایران شرکت کنه یک تعادل ایجاد کنه. ولی
یک وبلاگ نویس زندانی این روزها در اعتصاب غذا و در بیمارستان بستری است. از حسین رونقی ملکی بیشتر خواهید شنید.
خواسته اصلیمون اینه که بیشرط و بیقید رهاش کنند و تحت میثاق بین المللی حقوق بشری که ایران عضوش هست.
و نگاهی خواهیم داشت به زندگی خالق فارنهایت 451 که در 91 سالگی درگذشت. با ما همراه باشید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. چین و روسیه دو قدرت اصلی عضو پیمان همکاری شانگهای در عین حال که با هر گونه برنامه اتمی ایران در مسیر جنگ افزار هسته‌ای اعلام مخالفت کردند، بر نارضایتی خود از اقدام نظامی و یا تحریم‌های یک جانبه علیه ایران نیز تأکید کردند. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر گفتگویی داشته با علی گرانمایه، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن، و ابتدا از او پرسیده که آیا این دو قدرت چین و روسیه نگران حمله نظامی قریب الوقوعی به ایران هستند؟
من فکر میکنم که بیش از این که نگران حمله نظامی به ایران در آینده نزدیک، یعنی حداقل تا ماه نوامبر آینده باشند، نگران فشار زیاده از حد کشورهای غربی به اضافه فشار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روی ایران هستند. ایران همکاری‌های لازم رو در زمینه شفاف کردن برنامه‌های انرژی اتمیش انجام نمیده و میخوان بقیه من از قدرت فوق‌العاده اون جبهه غربی که خواستار اقدامات شدیدتر علیه ایران هستند از فشارش تو اندازه‌ای کم بکنن.
ون جیاباو نخست وزیر چین در این حال در همون روز چهارشنبه به آقای محمود احمدی نژاد گفته که چین مخالف دستیابی هر یک از کشورهای خاورمیانه و البته ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای. آیا چین داره در این حال پیامی هم به ایران میده که درباره جنگ افزار هسته‌ای در باور ایران کوتاه نخواهد آمد یا توان مقاومت رو نخواهد داشت در بحث‌های شورای امنیت احتمالاً؟
من فکر میکنم که چین و روسیه در گذشته بیشترین همکاری رو برای تقویت بنیه اتمی ایران داشتن، اعلام نشده یا اعلام شده، ولی در شرایط کنونی چه چین و چه روسیه سعیشون بر اینه که دنیا رو قانع بکنن که اونها هم مخالف دسترسی ایران به سلاح اتمی هستن. شما اشاره فرمودید به اظهار نظر نخست وزیر چین در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران که چین با دسترسی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی موافق نیست، و رئیس جمهور روسیه پوتین همین مطلب رو به صورت دیگری با آقای احمدی نژاد در همین کنفرانس، در حاشیه کنفرانس کاری شانگهای گفته است که روسیه تا اونجا که ایران دنبال تهیه سلاح هسته‌ای نباشه استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی اتمی حمایت میکنه. روسیه از طرف دیگه عملاً به عقیده من موزه ایران رو تضعیف کرده. وقتی که آقای باسکی نماینده روسیه در کنفرانس همکاری شانگهای گفته است که ایران به هیچ وجه شانس عضویت دائمی این کنفرانس رو ندارد تا وقتی که تحریم‌های شورای امنیت از ایران برداشته نشد. بنابراین به عقیده من روسیه و چین در عین حال که سعی میکنن که به ایران داری بدن که با پروژه های اتمی ایران در صورت صلح‌آمیز مخالف نیستن، در این حال دارن بله این پیام رو هم میرسونن که اگر ایران واقعا دنبال تهیه سلاح اتمی باشه، صلح و امنیت منطقه و در نتیجه دنیا رو به هم میزنه و اینها به عنوان قدرت های بزرگ احساس مسئولیت میکنن که در کنار کشورهای بزرگ غربی با پروژه های هسته‌ای ایران در اون صورت مخالفت بکنن.
هشدار روسیه و چین درباره اینکه ادامه رویارویی با ایران میتونه به پیامدهای منفی برای کل کشورهای منطقه و حتی جهان منجر بشه و همینطور بیانیه پایانی سازمان همکاری شانگهای که هر گونه دخالت نظامی رو در خاورمیانه به شدت باش مخالفت کرده، در آستانه دور بعدی دیدار ایران و کشورهای پنج به علاوه یک هست. تأثیر این موضع‌گیری شانگهای بر اون نشست رو شما چطور میبینید؟
من فکر کنم که روسیه و چین خواستن قبل از کنفرانس مسکو موضع خودشون رو در مذاکرات آینده تقویت بکنن و همینطور مانع فشار بیشتری در کنفرانس مسکو روی ایران بشن که نتیجتاً به شکست کنفرانس منجر خواهد شد. چنین فشاری اگر بخواهند از ایران که به فرض همه برنامه‌های غنی‌سازیش رو تعطیل بکنه.
علی گرامایه پژوهشگر روابط بین الملل در لندن به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. اما نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه آژانس را متهم به جاسوسی کرد. رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم اتحادیه اروپا را متهم کرد که در پیشبرد مقدمات گفتگوهای مسکو تعلل می‌کنند. بشنویم اخبار پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات رو از همکارم علیرضا کرمانی.
ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم می‌کند. آمریکا می‌گوید ایران می‌خواهد ذهن‌ها را منحرف کند. آژانس همچنان به تأسیسات نظامی پارچین مشکوک است و می‌خواهد از آن بازدید کند. سال گذشته شورای حکام آژانس در گزارش خود گفت ایران از سال 2003 به این سو احتمالاً در پارچین دست به آزمایش‌های هسته‌ای نظامی زده. حالا درست در آستانه گفتگوهای روز جمعه نماینده ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی آژانس را به جاسوسی متهم می‌کند. روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در وین،
agency has diverted from its principal mandate, the statutory mandate.
آژانس از وظایف قانونی خودش منحرف شده. متاسفانه آژانس که فرض بر این است یک سازمان فنی بین المللی است، به گونه‌ای نقش یک سازمان جاسوسی را بازی می‌کند.
It's somehow playing the role of an intelligence agency.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که همراه معاونانش در سفری غیر منتظره آخرین روز اردیبهشت را در تهران بود تا خود با بالاترین مقامهای ایرانی مرتبط با پرونده اتمی گفتگو کند، پیش از آن گفته بود بازدید از پارچین در اولویت مذاکرات با تهران است. اما حالا با حمله نماینده ایران به آژانس، گفتگوهای روز جمعه به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در گلاسکو.
با توجه به فاصله کوتاه پیش از گفتگوهای با اهمیت مسکو ما بین ایران و گروه پنج علاوه یک، تصور این بود که جو در درون شورای حکام آروم نگه داشته بشه، حتی تصویب قطعنامه و یا صدور بیانیه تندی علیه ایران هم مسکوت گذاشته شد. ولی در جهت خلاف این ایرانه که جو گفتگوها در درون شورای حکام رو علیه خودش برانگیخته.
اندکی پس از حمله علی اصغر سلطانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رابرت وود نماینده آمریکا در آژانس در گفتگو با چارلز رکنیگل همکار گزارشگر ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، متقابلا ایران را متهم کرد که می‌خواهد از زیر بار مسئولیت‌هایش شانه خالی کند.
I think it's unfortunate that Iran chose to attack the agency's integrity.
من فکر می‌کنم متأسفانه ایران راه حمله به صداقت و اعتبار آژانس را انتخاب کرده و آژانس را متهم می‌کند که بخشی از کار جاسوسی را انجام می‌دهد. به گمان من این تنها کوشش دیگری است از سوی ایران برای منحرف کردن اذهان از مسئولیت‌هایی که بر عهده دارد و وظایفی که نه تنها در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در برابر شورای امنیت سازمان ملل باید انجام دهد.
همه اینها در حالی است که نه تنها گفتگوهای روز جمعه با آژانس در پیش است، بلکه اواخر خرداد ماه تیم مذاکره کننده ایرانی باید در مسکو روبروی نمایندگان 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بنشیند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسیم این اوضاع چه چشم‌اندازی را برای مذاکرات مسکو تصویر می‌کند؟
متهم کردن آژانس به یک سازمان جاسوسی خیلی بحث‌انگیزه، مگر اینکه بپذیریم از پیش ایران به نتیجه مذاکرات مسکو خیلی امیدوار نیست و از این راه تصور میکنه که میتونه بار شکست مذاکرات روز جمعه و همینطور مذاکرات جوان جاری رو از شونه خودش برداره.
روز چهارشنبه ایران و اتحادیه اروپا هم یکدیگر را متهم کردند. سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگوهای اتمی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را متهم کرد که به نامه‌هایش پاسخ نداده و در برگزاری نشست معاونان و کارشناسان تعلل می‌کند. در برابر سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت ما به نامه‌های ایران پاسخ داده ایم، اما اصل موضوع این است که باید نشانه‌های آشکار از طرف ایرانی ببینیم که می‌خواهد وارد گفتگوهای سازنده درباره پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 شود.
از پرونده هسته ایران می‌شنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران هست 7:17 شامگاه پنج شنبه و در پراگ اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید ساعت 16:47 است. اما فرانسه با پیشنهاد روسیه پیرامون شرکت ایران در کنفرانس جهانی در خصوص سوریه مخالفت کرده. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس اظهار داشته ایران به هیچ وجه نمیتواند در گفتگوها شرکت داشته باشد، چون به گفته او نخست با هدف اعمال فشار شدید بر سوریه در تناقض خواهد بود و دیگر اینکه تأثیری به توصیف او نامطلوب بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور نظر یک کارشناس روابط بین الملل رو جویا شده است. محمد رضا جلیلی در ژنو.
ببینیم، به نظر من دولت فرانسه به این دلیل حضور ایران رو رد کرده که ایران تنها متحد سوریه هستش در خاورمیانه و بنابراین شرکت ایران در این مذاکرات رو کشوری مثل فرانسه که ضمناً هم روابط مشکلی با تهران داره خواهان نیستش و احتمالاً ممکن که بعضی از کشورهای غربی دیگه هم در روزهای آینده همین طرز رو دنبال بکنن.
گفته میشد که حضور ایران در کنفرانس بن در مورد افغانستان حضوری مؤثر بوده. آیا نمیشه تصور کرد که در یک چنین کنفرانس بین المللی حضور ایران در مورد سوریه میتونه مؤثر باشه؟
همه چیزو میشه تصور کرد و ممکنه واقعا مؤثر باشه، ولی در مورد افغانستان در مقایسه با سوریه دو فرق اساسی هستش. اولا اینکه ایران همسایه مستقیم افغانستان هستش و تمام کشورهای همسایه که هم مرز هستن با افغانستان در بن دعوت کرده بودن، و دوم اینکه ایران اتحادی با کابل و با افغانستان نداره و همکاری‌های امنیتی و نظامی و اقتصادی به اون شکلی که با سوریه داره با افغانستان نداره، در مورد سوریه این حالت وجود نداره.
وزیر خارجه فرانسه گفته که ایران به هیچ وجه نمیتونه در یک چنین گفتگوهایی شرکت داشته باشه. خب بیشتر کشورهایی که در چنین کنفرانس بین المللی حضور خواهند داشت در واقع با همین هدفی که وزیر خارجه فرانسه بهش اشاره کرده، یعنی آوردن فشار شدید بر سوریه، میخوان وارد عمل بشن. آیا خب خود حضور ایران نمیتونه این توازن یک چنین کنفرانسی رو قدری متعادل کنه برای بررسی اونچه که داره در سوریه میگذره؟
از نظر منطقی میشه به همین نتیجه که شما فرمودید رسید، ولی فراموش نکنیم که مسئله فقط منطق نیستش. مسئله این است که ایران به یک روابط بسیار مشکلی با کشورهای غربی داره و ضمناً در منطقه هم منزوی هستش و شرکت کردن ایران ممکنه حتی از بعضی از کشورهای همسایه را هم جلوی شرکتشون رو بگیره. بنابراین میشه درک کرد که به چه دلایلی فرانسه یا بعداً هم بعضی کشورهای غربی نمیخوان ایران در این کنفرانس شرکت کنه، ولی خب از نظر ریاضی ممکنه این که ایران شرکت کنه یک تعادل ایجاد کنه، ولی مسئله فقط مسئله منطقه نیست، مسئله کاملا سیاسی است.
تصور میکنین که روسیه حالا در برابر این واکنش فرانسه چه واکنشی خواهد داشت؟ چون روسیه خواسته بود که ایران در چنین مذاکراتی حضور داشته باشه.
ببینید، روسیه با ایران روابط نزدیکی داره، ولی منافع خودش رو هیچ وقت فدای روابطش با ایران نخواهد کرد. در شرکت در این کنفرانس برای روسیه که کشور مهمی است و جزء 5 عضو دارای حق وتو در سازمان ملل، ممکنه که احضار ناراحتی بکنه، ولی این دلیلی نخواهد شدش که در این مذاکرات شرکت نکنه.
محمد رضا جلیلی در ژنو، کارشناس روابط بین الملل، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که یکی از کلیه های خود را از دست داده، همچنان در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در اعتصاب قضایی طرح به سر می بره. او میگوید که تا زمانی که مقام های زندان به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از عمل جراحی ندهند، به پزشکان اجازه آغاز درمان را نخواهد داد. فرید ناصمی از آخرین وضعیت حسین رونقی ملکی گزارش میده.
روز پنجشنبه یکی از نزدیکان حسین رونقی ملکی به رادیو فردا گفت که این وبلاگ نویس زندانی همچنان در بیمارستان در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. او همچنان در اعتصاب غذاست و به گفته یکی از نزدیکانش هنوز به پزشکان اجازه نداده درمان او را آغاز کنند. حسین رونقی ملکی یک شنبه شب 14 خرداد ماه در پی وخامت حالش به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شده بود و یکی از کلیه‌هایش را از دست داده. پزشکان می‌گویند 20% کلیه راست او هم آسیب دیده و احتمال از دست رفتن آن زیاد است. آقای رونقی ملکی گفته تا زمانی که به او مرخصی استعلاجی برای گذراندن دوران نقاهت پس از جراحی را ندهند، او به پزشکان اجازه نخواهد داد که درمانش را آغاز کنند. خانواده آقای رونقی تهدید شدند که درباره وضعیت او خبررسانی نکنند. جوری دایک، سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده و میگوید
متاسفانه حسین رونقی ملکی به سبب استفاده از حق آزادی بیان خودشون رو دستگیر کردند مقامات ایران و خواسته اصلیمون اینه که بی‌شرط و بی‌قید رهاش کنند و تحت میثاق بین المللی حقوق بشری که ایران عضوش هسته، ایران مثل همیشه نباید این نوع افراد دستگیر بکنن، محکوم بکنن.
سازمان عفو بین الملل جمعه 12 خرداد ماه با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی ابراز نگرانی کرده بود. در این بیانیه آمده بود که در صورت عدم انجام عمل جراحی ممکن است کلیه راست آقای رونقی هم به شدت آسیب ببیند و عفو بین الملل خواستار فراهم آمدن شرایط برای عمل جراحی او شده است. در بیانیه سازمان عفو بین الملل همچنین به این نکته اشاره شده که خانواده حسین رونقی ملکی به رسانه رسانه ها گفتند که فرزندشان به آنها گفته تحت فشار است تا اعتراف نامه ای را امضا کند تا با مرخصی پزشکی او موافقت شود. درویری دایک سخنگوی بخش ایران سازمان عفو بین الملل اجبار برای نوشتن اعتراف نامه را محکوم می کند و می گوید
متاسفانه بارها و بارها اعتراف گیری در ایران دیدی. البته در بعضی از این پرونده ها خیلی یک شهرتی گرفته. البته دوباره اینو نمیفهمیم از نظر حقوق بشر جایی نداره در قانون خود ایران. البته در چارچوب قوانین حقوق بشری خب بین المللی 100% جا نداره این اعتراف گیری.
117 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به رئیس این بند نسبت به خطرات جانی برای حسین رونقی ملکی هشدار دادند. حسین رونقی ملکی روز ششم خرداد ماه در نامه به آیت الله خامنه ای آنچه نابسامانی ها در قوه قضاییه ایران مینامید را از دلایل خود برای اعتصاب قضا ذکر کرده بود و از آن روز در اعتصاب قضا به سر میبرد. او ابتدا در اعتصاب قضای خشک بوده اما از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خشک خود را شکسته و اعتصاب غذای تر را از سر گرفته است.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یادآوری میکنم که شما میتونید همچنین برای ما اسمس بزنید به این شماره 20420-603-87-41-50. همچنین میتونید از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشید. رادیو فردا رو بر روی فیسبوک جستجو کنید و در اونجا نظراتتون رو با ما و سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در میون بگذارید. و اما ری برادبری نویسنده داستان‌های تخیلی روز سه‌شنبه در لس‌آنجلس درگذشت. وی هنگام مرگ 91 سال داشت. بیشتر شهرت این نویسنده آمریکایی مدیون اثری است به نام فارنهایت 451. بیشتر بشنویم درباره او و کارهایش از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
ری برادبری آینده را تصور می کرد و همیشه آنچه را که می دید دوست نداشت. در کتابهایش این نویسنده آثار علمی تخیلی آیندهی تیره و افسرده آور را به رشته تحریر درآورد که دولت با استفاده از ادارات آتش نشانی کتابها را می سوزاند تا مردمش را در نادانی نگه دارد، یا اینکه تنفر نژادی آنقدر فراگیر است که برخی زمین را به سوی سیارات دیگر ترک می کنند. همزمان آثار وی می توانند شاد، غریب و دلتنگ آور نیز باشند، مانند هنگامی که او جادوی تابستان غرب میانه آمریکا را توصیف می کند، یا وقتی که بیگناهی و بیباکی پسری را که در خانه‌ای پر از ارواح با آنها دوست می شود. ری برادبری بیش از 70 سال داستانهایی نوشت که در کتابها، نشریات، در سالن‌های سینما و بر صفحه تلویزیون پدیدار گشتند. نوشته های وی از داستان های ترسناک و رازآمیز تا شوخنگیز و دلسوزانه درباره ایرلندی ها، سیاهان و آمریکاییان مکزیکی را در بر می گرفت. برادبری همچنین فیلمنامه موبیدیک را در اواسط دهه 50 میلادی به رشته تحریر درآورد، برای سریال توایلایت زون و برنامه های تلویزیونی دیگر از جمله تئاتر ری برادبری نیز نوشت که طی آن از ده ها کارش برداشت کرد.
Where do you get your ideas? Right here. All this is mine. I'll never starve here. I'm Ray Bradbury.
او در دهه 50 میلادی با تواریخ مریخی، رشته ای از داستان‌های درهم تنیده که سرمایه‌داری، نژادستیزی و تنش‌های ابرقدرتی را دست می‌انداخت، به شهرت ادبی رسید. این داستان‌ها روایت می‌کردند استعمار کنندگان زمین یک تمدن عالی مریخی را نابود می‌کنند. داستان‌های وی همچنان در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند. تواریخ مریخی مانند پایان کودکی آرتور سی کلارک و فیلم روزی که زمین بی حرکت ماند ساخته رابرت وایز از حکایات اخلاقی دوران جنگ سرد و با این تصور بود که روایت زندگی در سیارات دیگر می‌تواند رفتار انسان در زمین را تفسیر کند. همین سری داستان همچنین ممنوع کردن کتاب‌ها را حکایت می‌کرد، به ویژه آثار افسانه‌آمیز و تخیلی را. این موضوعی بود که برادبری بعداً با پرداختی کامل در سال 1953 به نام فارنهایت 451 منتشر کرد. به وی گفته شده بود که 451 درجه فارنهایت دمایی است که متون را شعله‌ور می‌کند. برادبری این اثر را تنها کار حقیقی علمی تخیلی خود خوانده بود و گفته بود که تمامی کارهای دیگرش می‌بایست آثار تخیلی شمرده شوند. فرانسوا تروفو، سینماگر فرانسوی، در سال 1966 فیلم فارنهایت 451 را بر اساس همین نوول ری برادبری کارگردانی کرد. فارنهایت 451. The story that takes you into another world, another time. A provoking, exciting love story from the famed novel by Ray Bradbury. اثر آینده‌نگر کلاسیک برادبری که اغلب همراه 1984 جورج اورول و دنیای جدید شجاع آلدوس هاکسلی تدریس می شود، همچنین گفته می شود ابزارهایی چون آیپاد، تلویزیون های تعاملی، دستگاه های نظارت الکترونیکی و پخش زنده رویدادهای چشمگیر از رسانه ها را پیش بینی کرده بود.
و با این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان بخش اول مجله شامگاهی نزدیک می شویم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 دقیقه در ایران هست در روز پنج شنبه 18 خرداد ماه 1391 در پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 5 عصر هست. این مجله شامگاهی رو در بخش دوم با 15 دقیقه دیگر خبر و گزارش پی میگیریم. ابتدا به سراغ خبرها میریم. مروری کوتاه خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. از سوریه آغاز میکنیم خبرها را. ژنرال رابرت مود، رئیس بازرسان سازمان ملل در سوریه، اعلام کرد که نیروهای سوری مانع رفتن بازرسان به محل کشتار اخیر در روستای القبیر میشوند. فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که در دو روستای استان حما، القبیر و مارزاف، دست کم 86 نفر از جمله 20 کودک توسط نیروهای هوادار حکومت روز چهارشنبه کشته شدند. ژنرال مود گفت بازرسان سازمان ملل بامداد امروز برای بررسی وضعیت به روستای القبیر اعزام شدند، اما ماموران سوری و در برخی موارد افراد لباس شخصی مانع رفتن بازرسان به محل جنایت شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در استانبول کشتار روز چهارشنبه در روستای القبیر در سوریه را خشونتی برخوردار از حمایت رژیم و آن را غیرقابل قبول و انزجارآور نامید. وزیر خارجه آمریکا شرکت ایران در یک کنفرانس بین‌المللی در مورد سوریه را رد کرد. فرانسه تصمیم دولت اسرائیل برای ساختن 300 واحد مسکونی در ساحل غربی رود اردن را محکوم کرد و از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست از این تصمیم منصرف شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این اقدام را خلاف مقررات بین‌المللی و مانعی بر سر راه استقرار صلح دانست. بهمن دوردی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، در گفتگو با یک روزنامه میگوید پروانه نشر چشمه به دلیل انتشار کتابی سراسر ضد امام حسین به قول او لغو شده است و بلافاصله پروندهش به مرجع قضایی فرستاده میشود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفته است فروشگاه و محل نشر چشمه پلم نمیشود و میتواند به حالت کتابخانه‌ای و کتاب فروشی به فعالیتش ادامه دهد. پارلمان دانمارک روز پنجشنبه لایحه ازدواج همجنسگرایان را در کلیساها تصویب کرد. بر اساس این قانون، زوج‌های همجنسگرا علاوه بر شهرداری‌ها اکنون در کلیساها نیز می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. و سرانجام اینکه وزارت دادگستری عراق اعلام کرد عبد حمید حمود، منشی مخصوص صدام حسین و رئیس محافظان او، به جرم مشارکت در کشتارهای زمان صدام حسین امروز به دار آویخته شد. هانا،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد. گزارش های این مجله شامگاهی رو پی میگیریم از ایران. ابوالفضل قدیانی، از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از 3 سال پیش تا کنون در زندان است، برای 4مین بار تفهیم اتهام شده است. او در ماهای اخیر نامه شدید و لحنی به آیت الله علی خامنه‌ای نوشته بود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش وبسایت کلمه، پرونده جدید تشکیل شده علیه ابوالفضل قدیانی به شکایت سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از این زندانی سیاسی مربوط می شود. به نوشته این وبسایت سند شکایت آقای جلیلی را ابوالفضل قدیانی در دادسرا و پس از مطالعه پرونده تازه تشکیل شده به شکل اتفاقی دیده است. این چهارمین اتهامی است که به این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تفهیم می شود. اتهام جدید تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. آقای قدیانی در سه پرونده پیشینش مجموعاً به 5 سال حبس محکوم شده بود، اما سه شنبه هفته گذشته برای توضیح در مورد چهارمین پرونده خود به دادسرای شهید مقدسی اوین احضار شده است. گزارش شده که او در این احضار نیز مانند دفعات گذشته با رد صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب آن را غیرقانونی خوانده است. به گزارش وبسایت کلمه، این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پرونده جدید خود متهم است ما انجام مصاحبه‌ای با وبسایت کلمه در دوران مرخصی کوتاه مدت خود در فروردین ماه امسال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را ویرانگر استقلال کشور و مسبب شرایط بحرانی پیش آمده برای جمهوری اسلامی ایران خوانده است. آقای قدیانی در ماه‌های اخیر با نگارش نامه‌های شدید اللحنی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبرساز بوده است. او اخیراً در یکی از مرخصی‌هایش هم در گفتگویی با سایت کلمه از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. پیش از این گزارش شده بود که این زندانی سیاسی دارای بیماری‌های متعددی مانند بیماری قلب، کلیه، پروستات و آرتروز است و در طول دوران زندانش نیز چندین بار به دلیل بیماری تحت درمان قرار گرفته است. او هر بار پیش از پایان رسیدن دوران درمانش به بند 350 زندان اوین بازگردانده شده است.
از ابوالفضل قدیانی از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میشنیدید، از همکارم بابک غفوری آذر. اما محمد مصطفی وکیل مدافع و فعال حقوق بشر ساکن نروژ در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواستار توجه بیشتر به وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی پناهجو در ترکیه شده است. او میگوید با بسیاری از این پناهجویان در تماس است. در این نامه با ذکر نام برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر پناهجو در ترکیه وضعیت آنها را بغرنج خوانده و از بلا تکلیفی آنها ابراز نگرانی کرده. محمد مصطفی در همین باره به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌دهد.
کسانی که خودشون مدافع حقوق بشر بودند و هستند و یا اینکه در گذشته در شرایط خیلی سختی مشغول به فعالیت‌های از جمله خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بودند و زندگیشون رو و آزادیشون رو برای حرفه‌ای که داشتند به خطر انداختن، در یک شرایط بحرانی قرار دارن و واقعا هم کسی نیست که به این افراد بخواد کمک بکنه.
به طور مشخص این پناهجویان چه مشکلاتی دارند؟
ببینید، وقتی که یک فردی در حالت بلا تکلیفی قرار میگیره، به نظر من این یک نوع شکنجه محسوب میشه از طریق کمیسریای عالی پناهندگان که بایست پشتیبان چنین افرادی باشن. وضعیتی که از لحاظ اجتماعی و زندگی روزمرهشون در اونجا دارن، محل زندگیشون، می‌بینید آقای مهرابی در یک محلی زندگی میکنه که اصلا هیچ ایرانی وجود نداره، با خانومشون هستن و نزدیک کشور سوریه هستن و از نظر امنیتی در خطر قرار دارن.
آقای مصطفی، شما در نامه‌تون به دبیرکل سازمان ملل نوشتید که این پناهجویان از سوی ماموران امنیتی هم تهدید میشن، میتونید توضیح بدید چطور؟
این که در کشور ترکیه به دلیل اینکه نیاز نیست ایرانی ها ویزا میگیرن و کنترلی بر روی ماموران اطلاعاتی در کشور ترکیه صورت نمیگیره، از این بابت فعال حقوق بشر و خبرنگاران در وضعیت نگران کننده قرار دارن و میبایست این عده پرونده هاشون زودتر رسیدگی بشه و زودتر هم به کشور سومی منتقل بشن.
دولت ترکیه در کمک به وضعیت این پناهجویان و سامان یافتن اونها چه نقشی داره؟
طرف کسانی که پناهجو هستن کمیسریای عالی پناهندگان هستش. دولت ترکیه فقط به عنوان یک واسطه هست و کاری هم که میتونه بکنه این هستش که مساعدت بکنه برای پیدا کردن کشور سوم. متاسفانه مشکلی که ما در حال حاضر نه برای روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، بلکه برای افراد دیگری که در وضعیت این چنینی قرار دارند وجود داره، این هستش که کشورهایی که به نام کشور سوم در پرونده های پناهندگی مطرح میشه، چه کشورهای اروپایی، چه کانادا، چه آمریکا، سهمیه بیشتری رو اختصاص نمیدن تا بخواهند که اون افرادی که در ترکیه هستند رو خارج بکنند. کمیساری عالی پناهندگان هم فشار بیشتری بر روی اون کشور سوم نمیاره و این باعث میشه که وقتهایی که کمیساری عالی پناهندگان صادر میکنه و اعلام میکنه گاهند سال 2013 برسه و طولانی شدن پروسه تمام پرونده های پناهندگان یک نوع آزاری هستش که نسبت به پناهجو داره میشه.
چه خبر تازه‌ای از وضعیت پناهندگان در دیگر کشورها دارید؟
مسلماً وضعیت خوشایندی کسانی که میان خارج از کشور ندارن. حتی در کشور نروژ که یک کشوری هستش که میگن حقوق بشر رعایت میشه، پناهجوها در شرایط خوبی قرار ندارن. کمپ‌هایی که من مراجعه میکنم و میرم ازشون بازدید میکنم، به مراتب میتونم بگم که بدتر از زندانه، به این دلیل که زندانی میدونه که یک مدت مشخصی در زندان قرار میگیره. ولی این شخصی که در کمپ قرار داره، اولا مرتکب جرمی نشده، ثانیاً نمیدونه چه مدتی باید در کمپ قرار بگیره.
وضعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه محور گفتگوی هم شیرینه فامیلی بود با محمد مصطفی، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر ساکن نروژ.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و میرسیم به ایستگاه آخر این مجله شامگاهی پنج شنبه شب. گروه موسیقی وینگ بانگ که 4 سال است در هلند راه اندازی شده، تور تابستانی خود رو در 3 کشور آلمان، بلژیک و هلند آغاز کرده. گروه وینگ بانگ به وسیله تنی چند از نوازندگان جوان ساکن ایران و هلند برپا شده و هدف اصلی خود رو در اجرا و ارائه تازه‌ای از 3 دوره موسیقی مقامی ایران خلاصه کرده. از این گروه موسیقی بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام نیریان.
گروه موسیقی وینگ بانگ به وسیله تنی چند از نوازندگان ساکن ایران و هلند راه اندازی شده و اعضای ثابت آن عبارتند از مسعود ارزانلو آهنگساز و نوازنده 2 ساز تنبور و ستار، سامر حبیبی نوازنده کمانچه و پاشا کرمی نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای. نام وینگ بانگ از اوستا کتاب دینی زرتشتیان گرفته شده و به معنای سازی است که انسانی پارسا می نوازد. اجرای تازه و نوین از موسیقی مقامی ایران از دوران کهن تا 100 سال اخیر از جمله هدفهای گروه وینگ بانگ است. هنرمند جوان پاشا کرمی تنها نوازنده این گروه موسیقی است که در هلند به سر می برد و در گفتگو با رادیو فردا از هدفهای گروه وینگ بانگ بیشتر گفته است.
هدف تشنگی ما برای جستجو در یه فرم جدید با موسیقی سنتی مقامی اون آشنایی رو داریم. حالا 2 حالت پیدا میکنیم: میتونیم تکراری از اون گذشتگان باشه که خیلی هم زیباست، به اضافه خلاقیتی که اضافه میکنیم به کار. توی این گروه نوازنده تنبور یا نوازنده کمانچه، خود من روی تنبک با توجه به دانشی که از موسیقی داریم، خودمون یه نوآوری هایی داریم و این میشه هدف ما که در از نوعی از موسیقی ارائه بدیم که به نظر جدید بیاد، در این حال ریشه عمیقی داره در فرهنگ ما.
آقای پاشا کرمی، شما به عنوان نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای در گروه وینگ بانگ، لطفاً به ما بگین که اساس موسیقی که این گروه ارائه میکنه بر چه مبناست؟
موسیقی وینگ بانگ پای اصلیش بر مبنای موسیقی تنبور هست، مقام‌های تنبور. مقام‌های تنبور هم خودشون 3 قسمت اصلی تقسیم میشن که یه قسمتشون مقام‌های باستانی هست که این مقام‌های باستانی برمیگرد دوره قبل از اسلام و بعد میاد میشه مقام‌های جدیدتر، مقام‌های عرفانی و مقام‌های گورانی که اینا مقام‌های جدیدتر هست. مقام‌های رقص و اینا هم جزء مقام‌های گورانی حساب میشه. اون نوازنده تنبور آقای ارزانلو که دانشی داره به این مقام‌های باستانی، عرفانی و گورانی، موسیقی که تو وینبانگ هم نواخته میشه بر اساس این مقام های تنبور هست، البته با شکل نوین اجرا بشه.
و موسیقی که شما ارائه میدین آقای پاشا کرمی در واقع موسیقی سازیه؟
عمدتاً موسیقی سازیه، ولی قطعات آوازی هم هست. شاید 70% کار موسیقی سازی هست. قطعات آوازی یا تصنیف هم اجرا خواهیم کرد که این تصنیف هم ساخته آقای مسعود ارزانلو نوازنده تنبور هست.
با این گزارش شهرام میریان به پایان این مجله شامگاهی نزدیک می شویم. سپاسگزاریم از شما که در این 45 دقیقه ما رو همراهی کردید. هانا کاویانی هستم و شب تعطیل خوبی رو براتون آرزو می کنم.